فرماید که بدون تمدد و مناظر تطور و اطفال و آن فرقان به تعریف و تحلیل است و از کتاب وحی الهی کسی که تعمل این دعا رو میتواند کنه جود شریف و دیگان مطلق همین جامعه حرد میفرماید که مگر با تمدد از مقام غیب به موتیر شهادت و تطور به اطبار موجیت و تکسی و کسبت الفاظ و حروف دنیاویت و این یکی از معانی تحریف است که در جمعی کتب الهی و قرآن شریف واقع شده است.
این تعبیر تحریف ببینید دقت کنید و حقیقت قرآن همان نورانیت و کمال که در قلب مبارکان حضرت تجلی کند به قلوب آنها منعکس شود بدون تنزل به منازل و تطور به ادوار و آن قرآن بی تحریف و تغییر است و از کتاب وحی الهی کسی که تحمل این قرآن را میتواند بکند وجود شریف ولی الله المطلق علی بن ابی طالب علیه السلام است و سایرین نتوانن اخذ این حقیقت کنن مگر با تنزل از مقام غیب به موطن شهادت و تطور و اطلاف و ادوار ملکیه و تکسی به کسره الفاظ و حروف دنیاویه و این یکی از معانی تحریف است. این تحریفی که ایشون میفرماید نه تحریفی که در مصطلح هست، یعنی اون کم زیادی باشد، خواهد بگه اون حقیقت قرآن که بر قلب مقدس رسول اکرم نازل شده و امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحمل می کند، این اگر بخواد افراد دیگری این رو تحمل بکند از اون واقعیت ها باید تغییر کند، تنزل کند، تنزل کند، تنزل کند تا قابل دریافت در قلوب عادی باشد. این تنزل تحریف به معنای تنزل هست، نه به معنای تحریف زیاده و کم. و تمام آن با تحریف و تحریفات بسیار به حسب منازل و مراحلی که از حضرت اسماء تا اخیره عوالم شهادت و ملتهی نموده در دسترس بشر قرار گذاشته شده و عدد مراتب تحریف مطابق با عدد مراتب بتون قرآن هست. تا وگر نعل به نعل الا آن که تحریف تنزل از غیب مطلق به شهادت مطلق است و حسب مراتب عوالم و بتون رجوع از شهادت مطلق به غیب مطلق هست. ولی این تعبیری که امام رضوان الله علیه دارد ببینید قطعاً اون قرآن که کلام حق هست و بر قلب مقدس رسول اکرم نازل شده، اینها اگر بخواد شما ببینید تجلی یکی از شیعیان امیرالمؤمنین به کوه کرد، کوه متلاشی شد و سال موسی سعیقا، اون عظمت قرآن که نازل از غیب الغیوب و ذات اقدس ربوبی است برای احدی حتی برای انبیای بزرگ هم قابل تحمل نیست. گوشه ای از اون برای حضرت موسی تجلی کرد نتونست تحمل کنه، ولذا این باید هی تنزل کند، تنزل کند. مثلا شما حساب کنید این آفتاب رو ملاحظه کنید، شما مستقیم به آفتاب نمیتونید نگاه کنید، ولی اگر چنانچه شما یک شیشه دودی بگیرید بالا سرتون، یه شیشه دودی دیگه 5-6 تا شیشه پشت سر هم بگذارید، راحت میتونید خورشید رو ببینید. این در حقیقت یک تصویری از تجلی اسما و صفات حق تبارک و تعالی هست. ولی اگر بنا باشد اون آیات و اون اسما و صفات برای عموم بخواد تجلی کند، کسان در یک لحظه تمام عالم هستی نابود خواهد شد، قابل تعملش رو ندارد. ولذا این تحریف غیر از اون تحریفی است که سالی که به هر مرتبه از مراتب بتون که نایل شد از یک مرتبه تحریف تخلص پیدا کند تا بتون مطلق که بطن سابه هست به مراتب هست و به مراتب کلیه که رسید از تحریف مطلقا متخلص شود. چنانچه فهم عظمت قرآن خارج از طوق ادراک است، لیکن اشاره اجمالیه به عظمت همین کتاب متنزل که در دسترس همه بشر هست موجب فواید کثیره است. بله که ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه لو کشفت لترکت سبحات وجهی دونه. بله 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 حدیث بله. در مناجات شعبانیه هم که امام خیلی روش تاکید دارد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور. ظلمت و حجاب های ظلمانی همون گناهان معاصی که هست، حجاب های ظلمانی، گناهان معاصی، بخل، حسد و غیره، از اینها انسان خلاص بشه تازه میرسد به حجاب های نورانی که به عدد اسمای الهی داره، برای اینکه هزار اسم خدای عالم هر کدام یک حجابیست، سالک در سیر سلوکش هر یک از حجاب ها را پشت سر میگذاره تا میرسد به یک جایی که دیگه بین خودش و بین خدای عالم دیگه چیزی نمیده، تا تخرج ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العدمه و تسیر ارواحنا معلقتا به اذن قدسه. البته در رابطه با تحریف قرآن در کتاب تهذیب الاصول ایشون یه تعبیری دارد، یه تحریف مصطلح تحریفی است که هیچ ذو مسکی و ذو عقلی قبول نمی کند، صاحب عقلی قبول نمی کند تحریف در قرآن را. تعبیر اینطوری دارد، هیچ صاحب عقلی تحریف در قرآن را قبول نمی کند. آقای خویی دارد که تحریف وهم و خیال، بعضیا که قائل به تحریف شدن دچار توهم و خیال شدن اینها.
چینش قرآن به همین نمایی که الان دست ماه، یعنی این همون چیزی
که خدا رسول کرده، اونیست که رسول اکرم به امر خدا چینش کرده. اینها مسخره بازی هاست که در آوردن جعل کردن برای اینکه فضیلت برای خلیفه اول و سوم درست کنند. اینا هیچ کدامش واقعیت ندارد. خود سیوطی در کتاب الاتقان مفصل اینها را پنبش رو زده، آقای خویی هم رضوان الله در کتاب البیانشون خیلی عالی. من به نظر من در مسئله تحریف کسی مثل آقای خویی قاطعانه، مستدل و خیلی عوام فهم. بعضی وقت این مطالب داره علمیه فقط برای خواصه، ولی آقای خویی هم قلمشون خیلی روان هست و هم مطلب خیلی دقیق علمیه. ببینید تفسیر تنزیلی قرآن یک حالت تنزیلی دارد، مثلا اولین سوره‌ای که بر رسول اکرم نازل شده سوره یک رب اسم رب کل لذی خلق، آخرین سوره مثلا و نصره، و حالا که ما در قرآن اولین سوره حمده میخوانیم، بعد هم تقریبا 24 25 سوره است نازل شده، بقره است، اینم 36 سوره است. کریم بیه خدای عالم این آیات رو نازل کرد، به رسول اکرم فرموده که این رو مثلا اول قرآن، وسط قرآن، خیلی از آیات مکی در سور مدنی قرار گرفته، خیلی از آیات مدنی در سور مکی قرار گرفته، همه به امر الله و به دستور نبی مکرم انجام شده در حیات پیغمبر. اگر بنا باشد قرآن پخش پلا باشد، اصلا حدیث ثقلین معنا پیدا نمی کنه. اینی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، کدام کتاب الله؟ کتاب الله که بعدن بناس خلیفه اول بیاد درست کنه، خلیفه سوم بیاد درست کنه، این هست. اصلا اینا یک مسخره بازی است که اینها عرض کردن برای اینکه بتونن برای بعضی از صحابه یا خلفا یک فضیلت تراشی کنن، اینها را جعل کردن. بله
نسخه
عثمان بله در رابطه با عثمان همون عثمان که آمد نسخه ها را گرفت سوزان یک کرد همین خودش بالاترین توهین به عثمانه توهین به قرآن توهین به صحابه است این صحابه چهار تا صحابه نتونستن قرآن واقعی رو درک کنن خب اینی که عثمان برداشت سوزانده آیا قرآن واقعی بوده یا غیر واقعی بوده اگر قرآن غیر واقعی بوده و صحابه اینقدر ارزه نداشتن قرآن واقعی رو درک کنن قرآن غیر واقعی رو نوشته بودن و اگر قرآن واقعی بوده چرا قرآن واقعی رو سوزانده ایشون بله اینها قرائات مختلف بوده
بله
اینها اصلا ریشه ندارد اینها عزیز من مقدم اینها همه چیزی ساختن خلی برای خلفا فضیلت درست کنن قرآن به همین شکلی که هست
نه توحید مثلا عثمان هم جامعه یه شیعه قبول داره دیگه کتابه رو قرآنی بزرگای ما نوشتن
ببین عزیز جان قرآنی که هست قرآنی است که در عصر پیغمبر تمام شده از بای بسم الله تا تمام در سینه همه هست خیلی هم نوشتند مکتوب دارند یک قرآن علا ترتیب نزول هست که امیر المؤمنین نوشت آورد مسجد اینا زیر بار نرفتن امیر المؤمنین برگردان بعد هرچه اصرار کردن گفتی که کسی نخواهد دید تا فرزند حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم ملفدا میاد میاره ولی این که هست بینید مثلا فرض بفرمایید عبدالله ابن مسعود میگو بابا معوذتین جزء قرآن نیست مصحفی که عایشه داشته با مصحفی که حفصه دارد با هم تفاوت داشته یا فرض بفرمایید در همین آیه بلغ ما انزل الیک سیوطی و آلوسی و غیره داره که از عبدالله ابن مسعود کن نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته تفسیر و شأن نزولی که رسول اکرم بیان کرده بود صحابه در کنار آیات نوشته بودند فرض اگر هم درست باشد عثمان آمد این شأن نزول ها و غیری که در لابله ها نوشته بودند اینها را از بین برد یک قرآن درستی خب عثمان در چه حدی آشنا به قرآنه اصلا خود عثمان میتونه ادعا کند من تمام قرآن را در زمان پیغمبر دریافت کردم اینا اصلا کاری به پیغمبر و قرآن غیره داشتن اینا یا نه مشغول تجارت و غیره بودن اینها بله تعلیم داده عثمان از کجا تعلیم گرفته حرف ما این هست از میان 120 هزار صحابه چطور شد عثمان کاندید شد برای توحید قرآن سازمانی است که به قول مردم میریزن میکشن این چه جایگاه سازمانی داره دیگه قبلش هم به قول آمده حتی قبل از اینش هم امیر المؤمنین با عبدالرحمن ابن عوف با هم دعواشون شد امیر المؤمنین فرمود این کارا که دارد انجام ده اون اوائلش هم ظاهرن هست تمام زیر سر تو هست عبدالرحمن تو این کار رو کردی گفت یاد تو شمشیر بردار منم شمشیر بردارم برم بریم عثمان را بکشیم حتی کار به جایی رسید که عبدالرحمن ابن عوف وصیت کرد عثمان در تشییع جنازش نمازش حاضر نشه خاطر همین اعتراضاتی که بوده از همین قرآنش گرفته تا کارهای دیگرش علی حال اینها بنده خودم این توحید قرآنش هم قبول ندارم یعنی دلیل قاطعی باشد یعنی شما حساب کنید 10 سال زمان عمر بوده 2 سال زمان 13 سال و غیره صحابه نمیدانستن قرآن را چطوری بخوانند یعنی توحیدی به صحابه هست اصلا و ابدا یک کلمه از قرآن هم ننوشته دروغ محض بخاری روایتی را آورده بر این که 3 تا فضیلت برای ابو سفیان و معاویه آوردن یکی این که ابو سفیان گفت که بعد از مسلمان شدن من دخترم ام حبیبه را میخوام به عقدتو در بیارم، فرزندم معاویه میخوام کاتب قرآن بشه، یه چیز دیگه هم هست. خب همه آمدن گیر کردن. ام حبیبه 2 سال یا 3 سال قبل از فتح مکه به عقد رسول اکرم در آمده، رفتی به فتح مکه ندارد. معاویه هم فرزن اگر ساقی بشه گاهن نامه هایی که رسول اکرم برای بزرگان غیری می نوشه اینها را می نوشه، اما به هیچ وجه یک روایت درست هم نداریم بر این که معاویه کاتب وحی بوده. شما بگیرید خود بخاری وقتی میاد فضائل علی، فضائل ابوبکر و غیره، وقتی به معاویه می رسد ذکر و معاویه فضائل نمیاره. شارحین همه گفتند، ابن حجر و غیره، کلمه ذکر معاویه دلالت می کند که ما هیچ روایتی در فضیلت معاویه نداریم. اگر کاتب وحی بود این بالاترین فضیلت دیگه. استاد،
در حال قرآن تا آخری لحظات اومدی و وحی نازل
شد جوانه قرآن
مشکل
نمیشه؟ چطور؟
تا آخری روزای عمر پیغمبر قرآنش نازل می شد.
بله.
چون می خواستیم
ببین اون زمان که چاپخانه نبود که کتابی چاپ بشه، اینا رو اوراق می نوشتن، پوست حیوانات می نوشتن. 90 روز قبل از رحلت نبی مکرم وحی تمام شده، الا یکی دو مورد کلاله و غیره اینها آمده، یعنی 2 ماه 3 ماه قبل از رحلت نبی مکرم وحی به پایان رسیده، نبی مکرم تمام اینها را دستور داده، همه نوشتن و اینا طوری بود، فرض بفرماد 1000 تا صفحه بوده، 2000 تا صفحه بوده. آقا این رو مثلا در فلانجا قرار بدید، این دیگه از صحافی در بیارن و کتاب رو متلاشی کنند و بعد بیارن، طوری که نبود. نه، نزول دفعی که بحث شفقتی هست، اون نزول دفعی که اولا قرآن منزل یه تعبیری دارد امام که آیا قرآن افضل هست یا نبی مکرم، اون یه بحث مفصلی دارد، در همین کتاب آداب الصلات هم دارد که ایشون آخر نظر میده که نبی مکرم مقامش از قرآن منزل افضله. اون یکی از چیزها که اشکال میکنن به شیعه همون بحث تحریف خود ابن تیمیه دیگران و آلوسی پسر، میگه شیعه مشرک هست و قتلش هم واجبه برای اینکه معتقد به تحریف قرآنه.
بله. روایات تحریف بعد بفرمایید.
بله.
روایات
تحریف رو آقای خویی رضوان‌الله در یک جمله خیلی آب رو دست همه ریخته، میگه روایاتی که در تحریف است غالب این روایات ضعیف مرسل و مرفوع است، بعضی از روایاتی که صحیح هست در رابطه با شأن نزول هست نه اون وحی منزل. شأن نزول را کنار آیات نوشته بودن، بعضی ها برشون امر مشتبه شده بوده که آیا جز آیه منزل هست یا این شأن نزول هست. مثل همین بلغ ما انزل الیک من ان علی ولی المؤمنین، قطعا منزل این نیست، حال که همشون به عنوان امر مسلم گرفتن اهل سنت.
مصحف ابن عباس داره اهدی صراط المستقیم، ارشد نایل صراط المستقیم.
بله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نبیه نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ما در رابطه با این آیاتی که عبدالرزاق یا عبدالرازق آورده 64 تا 65 تا 22 تا یا 23 تا آیه مربوط به آیات بلاغ هست و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، که میخواد بگه وظیفه پیغمبر ابلاغ وحی بوده، کاری به تشکیل حکومت و تأسیس دولت نبی مکرم نداشت. در مجموع تو قرآن 2 تا آیه رو آوردن، 9 آیه رو هم تکرار کردن آقایان. حالا دیگه برای که مقدار آمار رو ببرن بالا، 1 آیه رو 2 بار یا 3 بار تکرار کردن، موقعی هم که خواستن به قول کتاب چاپ بشه خیلی زیاد دقت نشده. من این مواردی که تکرار شدن رو با قلم قرمز آوردن. یک سری از اینها کاملا به صورت مطلق هست. عزیزان خوب دقت کنند، اصلا ما خود این آیات رو ملاحظه کنیم بدون توجه به تفاسیر شیعه و سنی، ببینیم از این آیات میشه استفاده کرد وظیفه نبی مکرم ابلاغ وحی بوده، نه تأسیس دولت نه تشکیل حکومت، در میاد یا نه. ما سه تا آیه داریم که ناقل چهار تا آوردن، یکشم تکرار کردن، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و ما علینا الا البلاغ المبین. یک جا به نبی مکرم نسبت داده، یک جا خدای عالم به خودش نسبت داده. برای نبی جز ابلاغ روشن و آشکار چیز دیگری ندارد و ما وظیفمون جز ابلاغ و آشکار چیز دیگری نیست. آیا این ابلاغ ابلاغ آیات هست؟ ما دیگه تأسیس حکومت نمیخوایم؟ اثبات شی نفی ما ادا می کند، آیا اینی میخواد برساند؟ یا بستر این است که وظیفه ما اتمام حجت برای عموم مردم هست، اتمام حجت در همه حوزه ها، در حوزه احکام اخلاق، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی. وظیفه ما ابلاغه، من جمله ابلاغ این که حدودی باید باشد، دیاتی باید باشد، جنگی باید باشد، جهادی باید باشد، دولتی باید باشد، رزمی باید باشد. خب تمام این هم دوزه بلاغ الله دیگه، چیزی دیگری که نیست. اونا که قائل به حکومت سیاسی هستن میگن حکومت سیاسی هم عضو بلاغ المبینه، خارج از بلاغ المبین که نیست. پس این چهار تا آیه که یکشم تکرار آیه 17 سوره یاسین رو هم آقایان تکرار کردن. بله؟
ابلاغ کردن با اجرا کردن یک
معنی. ابلاغ یک چیزیه، اجرا چیز دیگریه. خدا میگه ما ابلاغ کردیم، پیغمبر وظیفه‌اش ابلاغه. آیا از ابلاغ در میاد که ما دستور اجرا ندادیم؟ نه. بله؟ نه ببینید، ما جز ابلاغ نداریم و اگر چنان که شما به ابلاغ ما عمل نکردید تکلیف ما با شما روشن خواهد شد. آیات دیگر هم مثلا سه تا آیه که نیست، 22 تا آیه هست. مثلا ما آیات جهاد میذاریم کنار، آیات حدود، دیات، غیره، همه رو میذاریم کنار. ما از همین آیات ابلاغ ببینیم در میاد که فقط ما ابلاغ داریم، چیز دیگری نداریم. خب آیه بعدی که 19 مون، البته اینا اینطوری نیست، من اینا رو خودم تنظیم کردم که مقداری آیاتی که مطلق هست بیاد اول، آیات مقید رو به ترتیب من آوردم. یا مثلا و ما الرسول الا البلاغ المبین مثلا چهارمین آیه هست، آیه نور رفته مثلا 25 من آیه آوردن. اینا را خودشون هم ترتیب ندادن به این شکلی. چون اینها 22 تا آیه بود، من خواستم اینا را یه مداری ترتیبی بیاریم، مطلقاتش اول بیاد و مقیدات بعدن بیاد و ببینیم آیا این الا البلاغ المبین نفی ما ادا می کند یا نفی ما ادا نمی کند.
با ما علینا استادون حرف دو سه تا رسولانه که تو سوره
بله.
در
روز سوره یاسین. بله. دیگه الا ایها الذین و ما علینا الا البلاغ المبین، چه به رسول برگردد چه به اونها برگردد چه به خدا برگردد فرقی نمی کند. ما علی الرسول یا ما علی الله، ما علینا ما علی الله، هیچ فرقی نمی کند. اراده اینها، کلام اینها کلام اللهه. آیه بعدی ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. این در حقیقت یک اولین تهدیدیه. خدای عالم میگه پیغمبر ما جز بلاغ ندارد، ولی آنچه که شما کتمان میکنید و اظهار میدارید خدا میداند و طبق این ما تبدون و ما تکتمون شما را مجازات خواهد کرد. حالا مجازات یا دنیوی باشد یا اخروی باشد. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. ببینید یحاسبکم، حالا یحاسبکم در دنیا یا با جهاد به قتال یا یحاسبکم به حدود و دیات، فرقی نمی کند، هر دو یحاسبکم دیگه. یک دفعه کاری انجام میدهن چه مخفیانه، اون جاسوس هایی که گذاشته بودن اینها را آشکار میکردن و مجازات میکردن، یا علیه مسلمان ها اقدام میکردن، این جزء ما تبدون بوده، نبی مکرم با جهاد یحاسبکم کرده. اونهایی هم که کارهای خلاف انجام دادن مثل زنا و سرقت، اینها هم باز یحاسبکم به حدود و اجرای بعضی از تعذیراتی است که شاهد مقدس برای اینها بیان کرده. پس در اینجا ما علی الرسول الا البلاغ کنارشم و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بازم این آیه را دوباره تکرار کردن آقایان، دو مرتبه این آیه 99 سوره مائده را تکرار کردن.
اینجا میتونیم بگیم که
بله. بله 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 کاملا درسته. بله کاملا
در واقع قضیه اینجا مسئله اجرایی میمونه که با چی باشه.
بله
حکومت
غیر از اجرا اینا رو میاد دیگه. الان آیه بعدی رو روشن کرده. ببینید قل اطیع الله و اطیع الرسول، وظیفه شما اطاعت از خدا و پیغمبره. فان تولوا، اگر اطاعت نکردید از خدا پیغمبر، اعراض کردید، انما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، شما پیغمبر وظیفش بوده به نتیجه تلاشش میرسه و علیکم ما حملتم، و این اعراضی که شما کردید اعراض شما بی نتیجه نخواهد بود، قطعاً علیکم ما حمل و علیکم ما حملتم، یا در دنیا یا در آخرت، در دنیا یا به قتال یا به حدود و امثال این. استاد
به قرنه علیه ما حمله که ظاهرن در جهان آخرت هست عجر و پاداش پیامبر صلی الله علیه، بس اونم ظاهرن ما حملتم میخوره به
نه نه ما علیه ما حمل نه، بس این که به آخرت چرا برمیگذاره شما مطلقه.
خدای متعال برای پیامبر صلی الله علیه مزد رسالت
مزد رسالت قرار داده به دنیاست که لا اسالکم علیه اجرا الا موده فی القربا. سه تا آیه هست در پیغمبر نسبت به انبیای گذشته که ما اسالکم علیه من اجر، حضرت نوح دارد، لوط دارد، ابراهیم، غیر همه. به پیغمبر میرسه سه تعبیر.
در دنیا محقق شده آیا این اجر
کامل لازم نبود کامل از روی نسبی هم انجام شده باشد علیه ما حمل محقق شده دیگه، نسبی هم انجام شده،
انجام هم میگیرد.
بله با آمدن حضرت ولی از همه اینا محقق خواهد شد دیگه. بله بله مطلق، بله هم دنیا را شامل هم آخرت را شامل میشه. مطلق عرضم در دنیا هم شامل بلاها و مصیباتی است که افراد می‌بینند و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، مثلا خودش خدای عالم گرفتار می‌کنه، زلزله و امثال اینها بلایا و غیره جز همین است. علیکم ما حملتم است که فرقی نمی‌کند. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. از اون طرفش هم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یعنی تقوا این طرفشه و زنکن اون طرفشه، برکات آسمان زمین این طرفشه، تغییر نعمت ها و از دست دادن نعمت ها اون طرفشه.
محاسبه مخصوص
آخرت نیست؟ نه 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 اصلا و ابدا. و ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. این مال نمجوری حاسب کنم
اگر حساب ولا عمل و قدر عمل ولا حساب.
اگر اینطور باشد ما تمام این پاداش غیری مقاماتی که انسان در دنیا میرسه اینا رو ما چکار کنیم؟ ما من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. مال دنیا و نحشره یوم القیامة اعما. نه مؤاخذه بعد از محاسبه است. ببینید مؤاخذه بعد از محاسبه هست دیگه. مؤاخذه بعد از محاسبه هست. من کار ندیدم در همین دنیا فرقی نمی کنه. دنیا و آخرت هیچ فرقی ندارد. برای ما دنیا و آخرته. برای خدای عالم یک چیزه. دنیا و آخرت برای اونا یک شیه. یعنی هر کس کار نیک کرد نتیجهش این احسنتم احسنتم لانفسکم در دنیا و در آخرت و این اساتم اساتم لانفسکم فی دنیا و در آخرت. هیچ فرقی نمی کند. در همین دنیا ما قبل از اینکه برسیم به اونجا در همین دنیا آثارمون رو داریم میبینیم. در روایت ما داریم مؤمنی که خدا دوست داشته باشد وقتی گناهی از او سر میزند خدا گرفتارش میکنه، مصیبتی بهش میده، گرفتاری براش بهش میاره تا متوجه بشه. حتی میگه شما مثلا پول میشماری یه پول مثلا 100 تا یک تفاوت کنه 95 تا 97 تا ناراحت شدی دوباره میشماری 100 تا شد، میگه اینی که شمردی دفعه اول مثلا دوتا کم بود ناراحت شده اینم به خاطر گناهی بود از تو سر زده بود. این چقدر ظریفه. همینش هم هم به خاطر گناهیست که سر زده بود از شما. یعنی تمام حوادثی که 24 ساعت ما میبینیم تمام این حوادث معلول اعمال ما هست. حالا مال انبیا اون بحث دیگری هست، برای اولیا بحث دیگری هست. برای از اولیا و انبیا گذشته همه ما این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها هست. آیه بعدی خیلی روشن کرده و این تو کذبو فقط کذب و اممون من قبلکم. این دیگه خیلی تهدید تندیه. اگر تکذیب میکنید رسول اکرم را امتهای گذشته هم همین کار رو کردن و گرفتار شدن و ما علی رسول الا البلاغ المبین. حضرت نو بلاغ داشت عمل نکردن گرفتار طوفان، قوم فرعون ابلاغ عمل نکردن گرفتار شدن، قوم هود عمل نکردن گرفتار. یعنی در حقیقت اینجا دیگه بحث الا البلاغ المبین رو کاملا روشن کرده. اون آیات مطلق را این آیات کاملا توضیح میده. آیات کنار هم قرار بگیرد معنا میدهد. یک آیه به تنهایی که الان ما یک مناظره‌ای بود با نایب القاسم هفته گذشته با یکی از این سرکرده های وهابی مال هند، این برادرمون بله ایشون خیلی مناظره قشنگی بود. حالا من گفته بودم این رو به صورت فارسی زیر نویسن بکنن. خب ایشون از اول تا آخر آها قل لا یعلم الغیب فی السماوات و الارض الا الله، هر چی نام گفتم ما در کنارین از این طرف هست که فلا یسر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول. یعنی را ما چکار کنید؟ شما حضرت عیسی میگه اینی انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. بگو بنا اینها علم غیب نیست. گفت علم غیب نیست چیه؟ بس اینی که حذیفه در صحیح 10-12 تا روایته رسول اکرم تمام حوادث را تا قیامت برای ما بیان کرده. خب علم غیب که شاخدم که نداره که. خب اینجا هم باز این آیه را دو جا تکرار کردن حضرات. آیه 18 سوره عنکبوت یا حواسشون نبود این تکرارها را آوردن و حتی در کتاب و این تو کذبو را یو کذبو آوردن در خود کتاب عبدالرزاق. در آیه بعدی باز مقید کرده فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر اینا اعراض کردن روگردان شدن ناراحت نشید. علیکل بلاغ یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون. باز در اینجا یک تهدیدی است. وظیفه پیغمبر ابلاغ، اگر عمل نکردید گرفتار همونی میشوید که دیگران عمل نکردن گرفتار شدن. باز سوره نحل دوباره تکرار کردن، یعنی تقریبا در این بخش 9 تا آیه رو تکرار کردن. باز آیه 20 آل عمران، فعیل حاجود، یعنی خیلی واضح و روشنه. فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر اسلام آوردند دیدن. و این تولوا فإن الله فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، خدا بصیر به بنده هاست که چیکار بکنه. باز آیه بعدی شما ببینید اینا کاملا آیات کنار هم که قرار میگیره مقیدات آیه به مطلقات اضافه میشه، حالا بعدهاش خیلی روشن‌تر و واضح‌تره. روشن میکنه که اصلا این ربطی به این ندارد که آقا وظیفه پیغمبر ابلاغ هست، کاری به تأسیس حکومت و تشکیل دولت ندارد، ربطی نداره بود. فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولُنَا البلاغ المبین، باز اطیعوا الله، وظیفه شما اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبره. اطیعوا الله و رسول به همه، در مسائل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، همه را شامل میشه. وحذروا، بازم اینجا داره تهدید میکنه، حواستون رو جمع کنید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اعراض کردید، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر چیکار کرده؟ حجت رو تمام کرده. یعنی اینجا کلمه البلاغ المبین شما برداری، بگید آقا اینما علی رسول الله اتمام الحجه، حجت رو بر شما تمام کرد. اونی که گفتنی بود به شما گفت، آقا اگر عمل کردید به دستور پیغمبر نجات پیدا، اگر عمل نکردید گرفتار خواهید شد. باز اینجا سوره مائده آیه 90 تکرار شده، دو جام تکرار کردن، یه این مداری آقایان کم آوردن با تکرار کردنش، مثلا 64 تا آیه که آوردن، بخشی از اینا 10-15 تاش من دقیقا تو ذهنم نیست، 10-15 تا را تکرار کردن در همین 2-3 صفحه اصلا خیلی هم نیست. ما بگیم مثلا در 50-60 صفحه اینا تکرار کردن. شما کتاب آقای عبدالرزاق را ملاحظه بفرمایید، آمد در همین 2-3 صفحه که آیات را آورده، مثلا یک آیه را اول صفحه آورده و سر صفحه هم آورده، آخر صفحه هم آورده، بعد صفحه بعدی به همین شکل تکرار کردن. بعد آیه بعدی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما، اگر روی گردان شدید پیغمبر اتمام حجت کرد. بعد این علیک الا البلاغ و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئه بما کسبت ایدیهم فان الانسان کفور، بازم تهدیده. میگه پیغمبر وظیفش ابلاغه، ولی اگر به ابلاغ پیغمبر عمل نکردید گرفتار شدید، این نتیجه اعمال شما هست. باز آیه 33 اما نرینک بعض الذی نعدهم، اون قسمت هایی که ما وعده دادیم که اینها را گرفتار خواهیم کرد، یا پیغمبر اینها را یا میبینید به چشم خودتون که اینها نتیجه انکار و اعراضشون رو خواهند دید، یا نه بعد از رحلت شما اینها خواهند دید، یعنی قطعا خواهند دید نتیجه اعراض را. فإنما عليك البلاغ و علينا الحساب، وظیفه تو اتمام حجت، حساب کردن، محاسبه کردن، مؤاخذه کردن مال ماست. بله. باز آیه بعدی هم همین شکله. دیگه میرسه به این آیه. این آیه مداری حرف زیاد داره روش. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا فهل على الرسل الا البلاغ. یک بحث خیلی پیچیده‌ای داره که ما باید تمام اون آیاتی که لو شاء الله بیاد کنار این قرار بگیره تا ببینیم که پیام این آیه چیه. اینها در حقیقت به ظاهر دارن میگن اگر خدا یا عالم اراده کرده بود ما مشرک نمی شدیم، اراده کرده بود ما صالح می شدیم، اراده کرده بود ما تسلیم شما می شدیم، اراده کرده بود ما دستورات خدا و پیغمبر را عمل می کردیم. چون خدا اراده نکرده ما هم زیر بار این نمیریم. بله حالت جبریه. بله و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.